سخنرانی استاد پناهیان با موضوع مؤثرترین مفهوم در حیات بشر، تهران، هیئت میثاق با شهدا، دانشگاه امام صادق علیه السلام، محرم 96، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از اهداف مهم ما از این بحث درباره ایمان این بود که از ایمان غربت زدائی کنیم و بار دیگر به زیبایی این مفهوم با عظمت که بعد از نام و یاد خدا فراوانترین مفهوم قرآن است، پرتکرارترین مفهوم در قرآن کریم است، زیبایی های این مفهوم رو بچشیم و بدانیم که مؤثرترین مفهوم در حیات بشر، چه حیات فردی و چه حیات اجتماعی، همین مفهوم ایمانه. البته زیاد نتونستیم از این صحبت بکنیم که مؤثرترین مفهوم ایمان هست در حیات اجتماعی ما. شاید فردا شب اگر خدا توفیق بده یک مقدار در این باره بیشتر با هم صحبت کنیم. وقت معلوم میشه کسانی که مفاهیم دیگری رو روی دست میگیرن و برجسته تر از مفهوم ایمان نشون میدن، خواسته یا ناخواسته دارن به مردم خیانت میکنن. مفهوم ایمان اگر از غربت در بیاد، یک مفهوم دلنشین و لذت بخش خواهد بود، نه صرفاً یک مفهومی که عقلانیست و انسان باید به دلیل استدلال‌هایی که داره تسلیمش بشه. اون که مفهوم اسلامه، مفهوم ایمان هم محبوب هم زیبا. نص صریح آیه قرآن بود، فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو عزیز دل شما قرار میده و ایمان رو زیبا و با شکوه قرار میده در دلهای شما. شما قضاوت کنید، آیا ما در جامعهمون، در فرهنگ دینیمون حتی، مردم به مفهوم ایمان عشق میورزن؟ پس حرف خدا چی میشه؟ مگه خدا نفرمود ایمان محبوب دلها میشود؟ آیا مردم ما، فرهنگ و فکر جاری در میان مردم ما که اتفاقا فرهنگ و فکر دینی هم هست، زیبایی مفهوم ایمان رو درک میکنن؟ در آموزش ها و تبلیغات دینی ما طوری این اتفاق افتاده که حداقل آتش و انتظار درک این زیبایی، آتش و انتظار این که دلنشین بشه مفهوم ایمان پدید اومده؟ آیا تک تک ما دنبال این هستیم که زیبایی مفهوم ایمان رو درک کنیم؟ این که دیگه سلیقه من و او و ایشان نبوده که، این نص صریح قرآنه، زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو زیبا قرار میده در دل شما. نمیخوایم به زور زیباییشو درک کنیم. به زور که نمیشه که. اگر درک نمی کنیم، راه و بیراه رفتیم، با ایمان ارتباط برقرار نکردیم، ایمان رو نمیشناسیم. ایمان محبوبه، خدا گفت. یه کمی هم سعی کردیم در این شبها به واسطه توجه به حیات و اینکه ایمان حیات بخش است، زیبایی و محبوبیت در قلب‌های خودمون برای ایمان ایجاد کنیم. ولی اگه عاشق ایمان نیستیم راهمون بیراه است، نمازا بیفایده است. حالا بیفایده که نمیشه گفت، ولی خیلی دستگرمی مقدماتیه، اصلا انگار قطاری که هنوز رو ریل نیفتاده که حالا بخواد حرکت کنه. قطار رو ساختیم، ریل هم هست، حرکتی نیست. چجوری محبت امام حسین، سوگواری او، زیبا و باشکوه در بسیاری از دلها، حتی اونهایی که فاصله دارن، زیبایی و محبوبیت نام و یاد ابا عبدالله الحسین رو درک میکنن. این یه شعبه از ایمانه، از همین باید الگو گرفت. میشد ماه رمضونم درباره ایمان صحبت بکنیم، ولی محرم این ایمان زیباییش در جلوه حسینی بهتر لمس میشه، بهتر تجربه میشه. ما این گفتگومون طبیعتا در این چند شب به صورت کوتاه یک سرآغازی بود برای اندیشیدن، برای کار فرهنگی کردن، برای کار تعلیم و تربیتی کردن. چند تا کتاب داریم که بخواد زیبایی ایمان رو جا بندازه، چند تا کتاب داریم بخواد محبوبیت ایمان رو جا بندازه. واقعا ایمان عشقه. فرمود حل الدین الا الحب والبغض، به یک زبان نارسایی که در این شبهای قبل به کار گرفتیم سعی کردیم از زاویه حیات و عشقی که انسان به حیات داره، عشقی که در روایت دیدیم با هم دیگه، عشق تمام شدنی نیست، محبت به هر چیزی تمام شدنی، محبت به حیات تمام شدنی نیست، از راه تحریک محبتمون نسبت به حیات برتر به ایمان عشق پیدا کنیم، تمنا کنیم حیات رو، تمنا کنیم ایمان رو از خداوند متعال، از خودمون بخوایم لذت ببریم از ایمان. اگه این اتفاق نیفته ول معطلی. من قبول دارم ایمان باید داشت، این ایمان نیست، این اسلامه. من عاشق اینم که ایمان داشته باشم، این آغاز ایمانه. من معقول میدونم که به خدا اعتقاد داشته باشم، این اسلامه، این ایمان نیست. تسلیم شدی. یه وقتی با اسلحه یکی تسلیم میشه، یکی با عقل و منطق تسلیم میشه، ولی قلب هنوز ایمان درش وارد نشده. ایمان شورآفرینه. اگه ایمان رو جور دیگه معرفی کردن، غلط معرفی کردن، یا ما غلط فهمیدیم. انگار اکثر کتابها و معارفی که پخش میشه تو جامعه مشغول شبه جواب دادن به بیمار دلان هستن، نه مشغول شورآفرینی به افرادی که صفای دل دارن، صفای باطن دارن. و البته میدونید احساسات و محبت و علاقه هم به صورت خیلی عوامانه تو جامعه ما، حتی تو جامعه علمی ما تو سرش خورده. یه شب در این باره با هم صحبت کردیم، در حالی که این خیلی غلطه کسی فکر کنه احساسات یه چیز، علم یه چیز دیگه است. و حتی بعضیا لطف میکنن این دوتا رو در کنار هم دیگه قرار میدن. خیلی لطف فرمودید پس احساسات رو انکار نکردید. نه، احساسات ادامه علمه، اینا دو بال نیستن، اینا در طول هم دیگن. اون کسی که آگاهیش به عشق منتهی نمیشه عجب آدم احمقیه، عجب آدم بیشعوریه. ببخشید چه بیمریزه این؟ این چی الان؟ عاشقی استمرار عقله، عاشقی استمرار علمه. حتما بیمار کسی که آگاه شد عاشق نشد، مانع داره. یه جورایی انگار راه علم راهیست، راه احساسات راهیست، هر کی از دور جلسه شما رو ببینه دارید اشک میریزید، بله خب جلسه احساسات، اینا از شدت معرفتشون اشک میریزن. ما روایتشو اینجا با هم خوندیم، فکر محبت میاره. ایمان خوب جا نیفتاده، یک کمی سعی کردیم غربت زدائی کنیم از ایمان. درباره ایمان به عشق و زیبایی معتقدیم، اینو خدا گفت، یه بار صریحا گفت، هزار مرتبه غیر صریح گفت. یه بار صریحا فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، حدود 1500 بار ایمان و کفر که آن روی کفر ایمان هست تو قرآن مورد بحث قرار گرفته. برید ببینید چه واژه‌ای تو قرآن اینقدر تکرار شده و تأکید شده، حتی تقوا اینقدر تأکید نشده برش. تقوا چیزی حدود 200 خورده این مرتبه تکرار شده. اصلا برید کلمات رو در قرآن سرچ کنید، هر کلمه بیشترین بود غیر از آنچه که در باره خداست، الله، رب، اله و اوصاف پروردگار، غیر از اونا که اونم دوباره محور ایمانه. میشه گفت قرآن ایمان نامه است، همه چی حول ایمان میگرده. و بعد هر بارم با ایمان یه جورایی قلبی برخورد میشه، یعنی عقلی برخورد نمیشه، نتیجه عقلانی برخورد کردنه، نتیجه شه. و اصلا آدم نمیتونه چیزی رو که در موردش خوب نیندیشیده باشه نمیتونه عاشقش بشه. اینکه بستنی و نمیدونم پفک و این چیزا نیست که آدم با دهنش بچشه بعد علاقه من بشه، که حتما اینو باید فکر کنی روش. رضا وقتی که میگیم عشق به ایمان، چون که صد آمد 50 هم پیش ماست، علم به ایمان هم جز بشه. ما در جامعهمون کلن عشق به ایمان ضعیفه، عشق تلقی کردن ایمان غریبه، عاشقانه به ایمان نگاه کردن محجوره. این نگاهی است که قرآن میخواد به ما بده. خب ما یکمی با هم در موردش گفتگو کردیم، عناصر فرهنگی و تعلیم و تربیتی. خود شماها هر کدوم هر جایی که هستید ایمان رو به حکم قرآن روی دست بگیرید و برفراز کنید و به اهتزاز در بیارید در قلبتون و در قلب جامعه. ایمان خودش تقوا آور هم هست، ایمان خودش عمل صالح رو هم به دنبال میاره. ما هم البته باید تلاش کنیم، نمیگم تلاش نکنیم. ایمان اونجاییست که آدم در درون خودش سیراب میشه از دین، راضی میشه از خلقت خودش. ایمان اونجاییه که انسان واقعا استعداداش شکوفا میشه، یه جور دیگه زندگی میکنه. فرمود مردم همه با دو تا چشم زندگی میکنن، مؤمن با 4 تا چشم زندگی میکنه، چشم قلبش هم را میفته. دیگه در این بحثا بر نگردیم. خلاصش اینه که غیر مؤمن مرده است، راحتت کنم. کی تو جامعه ما اینجوری نگاه میکنن به ایمان؟ ولمون کن تو خدا، غیر مؤمن مرده است. چند تا آیه قرآن من برای شما خوندم، مؤمن زنده است. ما دنبال زندگی تو خودمون گشتیم. یه حسایی توش بیدار میشه، یه دوست داشتنی هایی رو تجربه میکنه، اسیر هوس باقی نمیمونه. من یادم نمیره این عبارتی که محضر شما خیلی تند و تیزم عرض کردم، شهوت میتونه مقابل دین وایسته. حرف مزخرفیه این. ماهواره ها چیکار میخوان بکنن؟ یا به شهوات میخوان بپردازن، یا شبهه فکری میخوان تو مسائل سیاسی و فرهنگ دینی جا بندازن. شبهه میتونن برای کسی جا بندازن که داره خدا رو حس میکنه، میگه من دارم لذتشو میبرم، تو چی میگی؟
من دارم با امام حسین زندگی میکنم، تو چی داری میگی؟ بیا عاشق نباش، بیا لذت نبر از عشقت، پس چی لذت ببرم؟ من که خودم میدونم چیزی مثل امام حسین لذت نداره، تو هم میدونی، پس لال شو. بعد مثلا این راه انقلاب راه درستی معلوم نیست باشه، الهی کور باشه اون کسی که با قلبش نفهمه این راه درسته. ایمان اینه، ارو کتاب میخوای بفهمی؟ ایمان یعنی تو قلبت حک شده، داری میبینی این راه درسته. کی میتونه شبهه بندازه؟ کی میتونه بهت بگه که شهوت لذتش بیشتر از ایمانه؟ میخندی. ماهواره کیلو چند؟ تهاجم به فکر ما چی؟ کدوم فکر؟ کدوم فکر رو میخواد خراب کنه؟ من دارم توش میچشم، من در این آتش ایمان دارم میسوزم. میگه ایمان سرده، خودتو خام کن.
ما با یه مسئله فرهنگی مواجهیم، با یه دشواری فرهنگی، و اونم اینه که توی فرهنگ ما، حتی جامعهمون هم دینیه ها، جامعهمون دینیه، فکر میکنیم که مثلا هر کسی به یه رنگی علاقه داره، هر کسی هم میتونه به یک شیوهی از زندگی کردن علاقه داشته باشه، با ایمان بی ایمان. خالی بندی هم حدی داره؟
نه، یکی زنده است یکی مرده. جرأت رو از جامعه ما گرفتن این حرفای قرآن رو دست بگیریم. پیغمبرها رو چرا میکشتن؟ برای که حرفا رو میزدن. پیغمبرها این حرفا رو نزدن کسی نمیکشدشون که. بعضی وقتا ما یه آخما خونده یه جوری حرف میزنیم که تو کافرها هم محبوب بشیم. حالا امشب یک کمی میریم محضر کافرها ببینیم حساب اونا رو برسیم.
رفقا من اینجوری فکر میکنم، ببخشید. ببینید درباره این که قرآن این حرف رو زده که حرفی نیست، شما بهتر از من اینا رو قبول دارید، اما اون چیزی که من و شما میخواییم به توافق برسیم سرش و الان داریم سرش بحث میکنیم اینه: آیا الان شناخته شدن ایمان یه مسئله فرهنگی مهمه تو جامعه؟ اینو عمه علکی قبول نکن، این خودت برو بفهم. من ایمانو معرفی کردم طبق قرآن، خودت هم قبول داری، قرآن که دیگه قبول داری دیگه. خب حالا تو فرهنگ جامعه ما به ایمان اینجوری نگاه میشه؟ اینجوری نگاه نمیشه. پس حوزه علمیه خوب ایمانو درس نداده، مدرسه ها و دانشگاه ها به شرح ایزن، صدا و سیما هم همچنین. اینو من یه نظری دارم به شما دارم عرض میکنم، شما بگو آره یا نه. نیست که، نگاه ها و تلقی ها از ایمان که این نیست. پا ما ایمانو چجوری معرفی کردیم؟ اولا که شما خودت گلیم خودتو از آب در بیار بیرون، عاشق ایمان باش، بدون ایمان شورآفرینه. اگه این شور تو دلت نیفتاده، اگر از ایمان این شور رو هنوز پیدا نکردی، یه جای کار میلنگه، خودتو نجات بده. اولا که این تکلیف خودت، ثانیا دستت به هر جایی به هر کسی رسید، خصوصی خواستی ایمانو بهش معرفی کنی، بهش بگو ایمان بالاترین شور و هیجانو در زندگی انسان ایجاد میکنه، یه چیزایی رو آدم حس میکنه که مرده ها حس نمی کنن. بهش بگو، نه ترس. نه اینکه به کسی بخوایم توهین کنیم بگیم تو مرده ای، نه، بگیم زندگی اینه. میدونی زنده بودن یعنی این؟ زندگی یعنی یه سری سنسورهای قلبت فعال بشه، لذت ببری ازش. به خدا حسرتتو میخورن، نه تنها باهات مخالفت نمی کنن، حسرتتو میخورن. ایمان یعنی یه حس خوب. من اشتباه کردم، شبهای قبل ایمان رو معرفی کردم به عنوان ایمان یعنی یه حس خوب. نه، ایمان یعنی یه حس خیلی خوب. یه حس خوب کم بود برای ایمان. ایمان یعنی زنده شدن.
خب سر این مسئله ما این موضوع رو انتخاب کردیم با همدیگه در موردش صحبت بکنیم، و الا من که میدونم تو کتاب‌های مدرسه ها و بالاخره آموزش عقیدتی هر جوری شما باهاش برخورد کرده باشی کم و بیش از ایمان به خدا حرف میزنن دیگه. اصول دین چند تاست؟ اول توحید، دوم عدل، سوم نبوت، چهارم امامت، پنجم معاد. قبول داری؟ آره، این که ایمان نیست، این مسلمونیه. اصول ایمان چند تاست؟ اول عشق. فرمود اصل ایمان حبه. اصول اعتقادی اسلام پنج تاست، همون پنج تا که شمردیم. اصول ایمان چند تاست؟ دو تاست. یکی عشق که ما نه شب ازش صحبت کردیم، امشب شب دهم میخوام از اصل دوم ایمان حرف بزنم. جرأت میخواد شنیدنش. شنیدنش هم جرأت میخواد. خب دوستان، من نمیدونم شما با بنده توافق دارید که ایمان در جامعه ما اینجوری جا نیفتاده. در جان ما هم اینجوری جا نیفتاده. و الا دنبالش میگشتیم. همون جوری که میگه من میخوام امشب لذت ببرم از مجلس امام حسین، گریه کنم، کیف کنم، همون به عشقی که بلند میشی میری کربلا، ایمان همش همینه. نماز بخون به این عشقه برسی، و الا کجا رو داری میزنی؟ قبلت کدوم طرفه؟ یه روایت خوندم امشب یک شب از امام رضا علیه السلام، گفتم خودتو مسخره کردی اگه به این اشتیاق نرسی با نماز خوندن. برگردیم مرور کنیم. ما سعی میکنیم تو جلساتمون از موضوعاتی حرف بزنیم که مسئله روزه دیگه. قصه که نمیخوایم بگیم برای هم دیگه، قصه هایی که ربطی به ما نداره سرگرم بشیم. من فکر میکنم که ایمان مسئله است، در جای خودش قرار نگرفته. خب ایمان درسته؟ بله. ولی اخلاق چیز خیلی خوبیه. اخلاق خیلی خوبه. ایمان که بله لازمه. اجرا رو دیدیم؟ ایمان خب بله اون که لازمه. اخلاق اون خیلی خوبه. من نمیخوام حالا الان تو این جلسه چیزی به نام اخلاقو بزنم زمین، ایمانو ببرم بالا، ولی گوشه ذهنتون باشه، سرش بعدن صحبت بکنیم. یه بار دیگه بگم برای ذهن خودم آروم بگیره. ایمان عشقه. اگه ایمان عشق، یکی از موانع این که ایمان عشق نیست اینه که خب اگه کسی بگه ایمان عشقه، حتما باید بگه که کفر نفرت انگیزه دیگه. اینو کسی حاضر نیست بگه. ممکنه یه پسر بچه تو شهر یه دفعه بگه پادشاه رو لباس نداره، همه خفه خون گرفتن بگن لباس نداره از ترس اینکه متهم نشن. گفته هر کی بگه لباس نداره این لباس رو نمیبینه، بلد چموشه. مردم هم پیش کدوم لباس نمیبینن ها، ولی جرأت میکنن بگم همه لباس شد دیدین چه قشنگ بود. بعد این پسر بچه این از همه جا بیخبر یا آزاد حر میگه که پادشاهی که لباس نداره که. یه مثال بزنم همینجا. یه کسی این همه بیرحم باشه بزنه در گوشی بچه‌ای بعد باشه بخنده، مورد نفرت هست یا نه؟ بله. چرا؟ این لطیفه نه دختر بچه. خب همه پیره مردم بزنی بده، میو مردم بزنی بده، اصلا زدن بی خود بده دیگه، همه جا بده. این دختر بچه رو وقتی من مثال میزنم میگه این بچه لطیف و تو چه جور دلت اومد بزنی؟ خبیستر از این آدمی که لطافت این دختر بچه رو در نظر نمیگیره اون آدمیه که وجود خدا رو ندیده میگیره، که محض لطافته، این لطافت رو اصلا خدا آفریده، تو چقدر خبیسی او رو انکار میکنه، چقدر پس فطرتی تو، چقدر وجودت کثیفه، مرده شورتو ببرن خدا رو انکار میکنی. اینجوری نیست، میدونی تو جامعه ما نگاه به کفر این نیست. کسی بیرحمی بکنه میگن بده، کسی خدا رو انکار بکنه میگه خب نظرش اینه. خب این خدا، خدای رحمان و رحیم و لطیف و با شکوه و زیبا، الان یه کسی پاشو بذاره روی تابلو نقاشی نفیس میگن عجب تو فلان فلان شده هستی، 2000 زیبایی شناختی، هنر، آدمیت تو نیست، این چرا پاتو گذاشتی روش؟ کسی یه دونه آثار باستانی رو توهین‌آمیز وایسه عکس بندازه همه فوشش میدن. آقا یه آثار باستانی قیمت داره، ما کسی به خدا بی‌اعتنایی کنه کثیف نیست، رذل نیست. اینا اون پسر بچه باید پیدا بشه اینو بگه. اگه ایمان عشقه کفر چیه؟ ببخشید چون امشب شب عاشورا بود، ما گذاشتیم از کفر شب عاشورا حرف بزنیم. آقا تو میخوای از نفرت حرف بزنیم؟ بله، چون شب عاشورا به ما فرمودن لعن کنید به قاتلین ابا عبدالله الحسین. شب عاشورا شب نفرت از قاتلین ابا عبدالله الحسین. میشه یه مجلسای روزه‌ای هم هست که کاری نداره کی امام حسین رو کشته، کلا میگه امام حسین شما خیلی خوبی، من برات گریه میکنم، اگه به سرما خوردگی هم شما مرحوم شده باشی من بالاخره شما رو دوست دارم، برات گریه میکنم، من به هر مله و دشمنات کاری ندارم. ممکنه پیدا بشه یه جلسات اینجوری، من نمیدونم، من اون جلسات رو نمیشتم، من تا حالا تو اون جلسات نرفتم. اگه باشه امشب فقط شب حسین جان گفتن نیست، شب لعن به قاتلین ابا عبدالله الحسین هم هست. این لعن از کجا بلند میشه؟ ایمان بناست تو جامعه ما اینجوری معرفی بشه که عشق عزیز جگره، باحال میکنه آدمو، زندگی رو باحال میکنه. میدونی چرا نمیشه؟ چون رکن اساسیش اینه، چون ما اینو بگی باید بگی کفر لجنه، منفوره، کثیف، رذله، کره الیکم الکفر، اون خدایی که ایمانو محبوب میکنه حال تو از کفر به هم میزنه. آقا پس ما با کافرها اینجوری برخورد کنیم؟ نه، ما نمیگیم کسی کافره، خودش هم گفت، میگیم میرم طرف نزن، من میتونی کافر باشی تو. تکفیر با فهمیدن زشتی کفر فرق میکنه، ما تکفیری نیستیم، ولی زشتی کفر رو بدون. بعد میدونی چه برکاتی داره از نظر اجتماعی؟ من الان اینو نمیتونم توضیح بدم. میدونی بعد از اینکه حکومت حضرت در جهان چند میلیارد نفر تحت یه حکومت واحد این آب خوردن اداره شدن، اونجا به یه چیزی رو میگم، میگم یادته میگفتم ایمان رو ببریم بالا پرچمشو و کفر رو منفور قرار بدیم، کافر تو جامعه هم باشه زندگی همه آسون و زیبا خواهد شد مثل الان. اینو فقط تو حکومت امام زمان میشه فهمید. حرمت ایمان بره بالا، نفرت از کفر بره بالا. حالا هر کی میخواد کافر باشه، کسی را متهم نمی‌کنید، مچگیری هم نمی‌کنید، تجسس و تفحص هم نمی‌کنید. آقا تو کافری یا ایمان؟ بگو یا مؤمن، بگو ببینم من با چیکار دارم، تو کافری یا ایمان؟ مچگیری نمی‌خوام بکنم. ولی کفر منفوره. خیلی داره وقتمون میگذره، من فکر میکنم یه مقدار فقط نفرت از کفر رو در قرآن به شما بگم. کاش ما یه نظرسنجی فعال دم در داشتیم، همه میتونستید شرکت بکنید. میخوام ببینم چند نفر تا حالا قرآن رو اینجوری ندیده بودن. من فقط انتخاب کردم آیاتو بخوام برای شما بخونم. دوباره برمیگردیم به همون اصل که تصور میکنم تعلیم ایمان تو جامعه ما درست انجام نگرفته. اگه چند نفر، اگه اکثریت دوستان بگن که نه ما اینجوری نیده بودیم، چه اصرار داری تو؟ حال آدم از این کفر به هم میخوره. چون اگه از عشق، اگر از ایمان عشق بکنی، لذت ببری، حتما اینو خدا گفت، حتما حالت به هم میخوره از کفر. جفتش با هم کنار در نمیتونی دیگه بی تفاوت باشی. یه روایت از امام صادق علیه السلام بخونم، روایت عجیبیه. میفرماید ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان. بنی امیه فقط ایمان رو آموزش میدادن. ولم یطلقوا تعلیم الشرک. کفر و شرک رو آموزش دیگه نمیدادن. زرنگ بودن. لکی ازا حملوهم علیه لم یعرفوه. تا وقتی مردم کفر و شرک رو دیدن نشناسن. خود ما اگه امشب از کفر حرف نزده بودیم، تعلیماتمون بر اساس زیبایی ایمان میشد بنی امیه‌ای. خب الحمدلله توفیق پیدا کردیم از کفر حرف بزنیم. کفر یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام یه معرفی میکنه، بعد آیات قرآن رو برای شما میخونم. میفرماید اصول کفر سه چیزه: حرص و استکبار و حسد. تکبر و حسادت. خداوند متعال رو مطرح کنم، نسبت کافرها رو با شما بگم. کافرها، ما الان جزء مؤمنان هستیم دیگه، بگو انشاءالله. ما ایمانمون رو میخوایم بالا ببریم، بگو انشاءالله. ما میخوایم عشق به ایمان پیدا کنیم، بگو انشاءالله. پس یعنی ما نفرت از کفر پیدا خواهیم کرد دیگه. اگه خواستی بگو انشاءالله. خب حالا کافران نسبتشون با شما چیه؟ میخواد تیکه تیکت کنه. آقا اون چرا میخواد منو تیکه تیکه؟ من چیکارش دارم؟ چون این همه گفتی احترام بذار به کافران، نگو بید کسی کافری. خودش هم گفت، بگو حالا ایسی گفتی تو، سعی کن کمکش کن. تو بله، ولی اون میخواد تو رو تیکه تیکه کنه. کافرها یه نفرتی از شما پیدا میکنن، فقط نمیدونن کجا این نفرت رو بروز بدن. اینو بذارید. ود کثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. آرزوشون اینه کفار، شما مؤمنین دوباره برگردید کافر بشید. حسدن من عند انفسهم، از بس حسودیشون میاد
نمیشن که کجاش به سحر و جادو. یکی گفت بگیم شاعر، گفت شعر که اینجوری نمیشه، گفت مجنون، گفت مجنون که این علامت، این هم آدم عاقل 40 سال یه چیز علیه پیغمبر گفتن که مجاز شد به واسطه اون پیغمبر رو بکشن. میدونید چی گفتن؟ گفتن این اختلاف میندازه بین خانواده ها. یه کمی هم حالا ما اختلاف بندازیم، حالا یه ذره شبیه پیغمبر ممکنه بشیم دیگه. من که به شما گفتم امشب بس اون پسر بچه هست که میگه پادشاه لباس نداره. من آیه قرآنم براتون خوندم دیگه.
چرا اینا هیچ وقت رفاقت نمی کنن با کسانی که صاف جلو پیغمبر و خدا ایستادن؟ اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. اینا ایمان تو قلبشون رفته. این دیگه نمیتونه یه همچین موجود منفور کثیفی رو دوست داشته باشه. ایدهم به روح منه. خدا اینا رو با روح خودش تأیید کرده. اینا یه صفای باطنی پیدا کردن. فکر کنم آقا تو این بحثا آخر سر جنگ را بندازی، این جنگ داره را میفته، جنگ بین کفار حربی که جلو پیغمبر و خدا و ایمان و اینا و اینا وایستادن. خب یه بار دیگه یه آیه دیگه از قرآن میخوام بخونم، حس کافران رو نسبت به دین بگم. امشب رو شب به یادماندنی نگه دارید تو زندگیتون، عاشورای دینداری و معنویتمون باشه انشالله. شب عاشورای، عاشورا درگیری بود دیگه، امشب هم شب درگیریه، من از درگیری براتون میخونم. و ازا تطلا، حج آیه 72، و ازا تطلا علیهم آیاتنا بینات تعرف و فی وجوه الذین کفروا المنکر. وقتی آیات ما رو برای کسانی که کافر هستن میخونی، نشونه های ما رو میگی، همون نشونه هایی که ایمان شما رو زیاد میکنه، ولی برای اونا میخونه چی میشه؟ تو قیافش میبینی منکر، ناراحت میشه. تو رو خدا دقت کنید، یکادون یستون باللذین یتلون علیهم آیاتنا، میخواد با مشت بزنه تو دهن اون کسی که آیه میخونه. شما هم بدت میاد؟ داره من فکر کنم فقط من شما بدم میاد، شما هم بدت میاد از آیات خدا. داره خدا تو قرآن میفرماد کافر اینجوری میشه، آیه براش میخونی میخواد با مشت بزنه تو دهن کسی که آیه میخونه. آقا اینجوری هم که تو میگفتی شبای قبل خیلی هم گل و بلبل نیست، ایمان عشق است و اینا و اینا، گفتم که اون عشق لازمش اینه. یه بار من سالها قبل تازه یه کمی رسانه میپخشید ما رو و اینا، مثلا آشنا شده بودن رادیو با من، به من زنگ زد یه جایی، یه برنامه بود، برنامه خوبی هم بود، گفتش که میخوایم آج آقا از محبت صحبت کنیم و اینا، و گفتم بله یه کمی از محبت صحبت کنیم، بعد اومدیم از بغض نسبت به دشمنان اهل بیت صحبت کنیم. رسمن حواسش هم شاید نبود، گفتش نه آج آقا از محبت صحبت کنیم فقط، حالا پخشم داره میشه. گفتم که چرا فقط از محبت؟ گفت مردم ما دوست ندارن از بغض و کینه حرف بزنن. گفتم من از این دوست ندارن میخوام صحبت کنم. مردم محبت رو دوست دارن، چی رو دوست ندارن؟ از بغض و کینه. من میخوام میگم خدا لعنت کنه اونایی که بغض و کینه رو پخش میکنن. شما گفتی الان مردم دوست ندارن بغض و کینه رو بگم؟ گفت هام بله دیگه. تا آخرش داشت فکر میکرد که چی شد، من گفتم که از محبت صحبت کن، تش این در اومد. مردم دوست دارن عشق رو، دوست دارن چی رو دوست ندارن؟ ضد عشق رو دوست ندارن دیگه. نه مردم هم عشق رو دوست دارن هم ضد عشق رو دوست دارن. که عشق آسان نمود اول، ولی الان دومه. خدا میفرماید اینی که اینجوری غضب داره میدونی بهش چی بگو؟ بلدین ایتمون علیهم آیاتنا، میخواد مشت بزنه تو دهن کسی که آیه میخونه. اینا اینجوری هم به این حال میرسن. خدا دوست داره اونا رو معرفی کنه، نمیدونم چرا. من از خدا سوال نمی کنم تو چرا داری اینجوری حرف میزنی؟ به خدا اطمینان دارم، فکر میکنم حتما برامون لازم بوده که اینا رو داره به ما میگه. بعد میفرماد قل